سلام 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 به روی ماه شما صمیمیون با خود عزیز، همه شمایی که صدای منو میشنوید الان یا هر زمان دیگه. صبح جمعتون بخیر. بیاین با هم دیگه یه دو سه تا نفس بکشیم، یکم خودمون رو توی اون جایی که هستیم اعلام کنیم، برگردیم به بدنمون، پاهامون روی زمین، سرمون رو به آسمون، آن چیزی که هستیم رو احساس کنیم و توش بشینیم با قدرت. خب طبق معمول دعوتتون میکنم که ستون فقراتتون رو بدون اینکه فشار و انقباضی باشه صاف نگه دارید. پاهاتون رو اگه ممکنه کف پاهاتون رو روی زمین بذارید، یا اگه روی زمین نشستید باسنتون و رون پاهاتون رو روی زمین احساس کنید. و حالا اون سه مرحله‌ای که همیشه با هم انجام میدیم و شروع میکنیم. مرحله اول، از وسط کف پاهاتون دوتا قیف، دوتا مثل این بادکشایی هستش که با خاش میزدیم به حموم، ازش یه قلاب آویزون بود، دوتا از اون بادکشا از کف پاهامون اومده بیرون، از وسط کف پاهامون اونا رو حس کنید که به زمین وصل میشه، مثل این بادکشایی که اختاپوس داره. دو تا از اونا رو تصور کنید کف وسط دو تا پا و به زمین وصل میشه. معمولا وقتایی که نفسمون عمیق میشه، خمیازه میکشیم، یا بدنمون یه سری از این حرکاتی که خیلی هم ممکنه بهش به شکل متمدنانه نگاه نکنیم، اینا نشون از یه تغییر انرژی داره. حالا بعد از اینکه این وصل اتفاق افتاد، میریم سراغ بالا. بالای سرمون، چاکراه تاجمون، از بالای سر اتصال رو احساس میکنیم به آسمون. خودمون رو باز میکنیم برای وصل شدن به آسمون. تمرکزتون رو بیارید روی نفستون، روی شکمتون. تنفس شکمی در حالی که خودتون رو از بالا باز میکنید برای انرژی آسمون. و وصل شد از پایین، از بالا. و حالا مرحله سوم، وصل این دوتا در قلبمون. وصل این دو در قلبمون رو احساس میکنید. انرژی زمین از پایین میاد، معمولا میاد بالا. اگر دیدید بالا نمیاد، با تصویر سازی بیاریدش. انرژی توجه رو دنبال میکنه. بیاریدش بالا تا یکم بالای نافتون. انرژی آسمونم بیارید پایین تا همونجا یکم بالای ناف. و اجازه بدید که این دوتا از الان به بعد کنترل رو به دست بگیرن و شما راحت به عقب تکیه بدید. و با همدیگه سه تا نفس عمیق شکمی میکشیم، نفس هایی که توش دم و بازدم و عمیقا در لحظه حال با حضور احساس میکنیم. دم یعنی آره گفتن به زندگی و بازدم یعنی آره گفتن به مرگ، تولد و مرگ، شروع و پایان، این و ینگ، انرژی های زندگی. خب بریم برای صدا تنفس. بریم. و بازدم. دم. و بازدم. دم و بازدم. و حالا میخوام که با چشم بسته یا باز، هر جوری که راحت ترید، با من این جمله ها رو تکرار کنید. اگر هم که قبلا با من ضربه زنی رو تجربه کردین و و جاهاشو یادتونه میتونید ضربه بزنید. خیلی جاهای آسونی داره. اولیش بالای سره. در واقع میتونید با همه انگشتاتون روی سرتون، همون جایی که موهامون هست یا سرمون هست، آروم ضربه میزنید و با من تکرار کنید. من امروز در هر لحظه بهترین کاری رو که میتونم انجام میدم. من امروز در هر لحظه بهترین کاری رو که میتونم انجام میدم. حالا انگشتا رو دوتایی کنید، یعنی انگشت اشاره و انگشت وسط در هر دو دست، برید روی شقیقه راست و چپ و آروم ضربه بزنید و این جمله جدیدی که میگم رو تکرار کنید. من امروز هیچ پیشفرضی نمی کنم. من امروز هیچ پیشفرضی نمی کنم. بیایم روی گونه ها با همون دوتا انگشت ضربه می زنیم. من امروز هیچ چیزی رو شخصی نمی گیرم. من امروز هیچ چیزی رو شخصی نمی گیرم. و حالا به فاصله بین بینی و دهن با یه دونه از دست ها با دوتا انگشت ضربه میزنیم و این جمله رو تکرار میکنیم. من امروز با گفتار نیک با خودم صحبت میکنم. من امروز با گفتار نیک با خودم صحبت میکنم. حالا همون یک دست رو بیارید پایین روی چونه. من امروز با گفتار نیک با سایرین صحبت می کنم. من امروز با گفتار نیک با خودم صحبت می کنم. حالا هر دو تا دست با همه انگشتا روی سینه ضربه می زنیم. من خواهان اینم که خودم رو بیشتر دوست داشته باشم. من خواهان اینم که با خودم صمیمی تر باشم. من خواهان اینم و آماده اینم که خودم رو بیشتر بپذیرم. و آخرین ضربه زنی روی کناره دست چپه. اون جایی که انگشت کوچیک به مچ دست وصل میشه، توی اون حاشیه، توی اون باریکه وسطش، آروم با دوتا انگشت دست دیگه ضربه میزنی. مهم نیست کدوم دست، ولی ترجیحاً دست راست روی دست چپ میکوبه، آروم ضربه میزنه و این جمله آخر رو تکرار میکنیم. من آمادم که بین دادن و دریافت کردن، بین دادن و گرفتن تعادل برقرار کنم. من در این لحظه خودم رو باز و آماده میکنم برای تعادل در دادن و گرفتن. و حالا یک نفس عمیق بکشیم و برگردیم به اتاق، به اینجایی که هستیم. نمیدونم این صدای تق تق آروم رو میشنوید یا نه، صدای بارونه. ما اینجا توی لندن این روزا خیلی بارون داریم، یعنی از اون بارونایی که بعضی موقع ها واقعا در طول شب ساعت ها بارون میباره و بعضی موقع ممکنه از صدا شما بیدار بشیم. خب بریم سراغ صحبت‌های امروزمون. طبق معمول که در واقع معمولی که هر از گاهی هم تغییر میکنه، من تا حدود نیم ساعت اول صحبت کامنت‌ها رو بسته نگه میدارم برای اینکه بتونم تمرکز کنم روی حرفام و بعد برای تقریبا 20 دقیقه آخر صحبت، یعنی از الان که 10 دقیقه گذشته، نیم ساعت صحبت میکنم، 20 دقیقه آخر چت رو باز میکنم و خیلی خوشحال میشم ازتون بشنوم سوالاتتون، کامنتاتون و هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید شیر بکنید و به اشتراک بذارید. دو سه تا نکته رو بگم اول که اینجا نوشته بودم. یکی این که امروز یه مقداری زودتر از حالت معمول این لایو رو گذاشتم، یعنی 9 و نیم به وقت ایران، که اگه خاطرتون باشه دفعه قبل فکر میکنم آره 10:30 بود، بعد کردمش 11 چون میشنیدم تو کامنت ها و صحبت ها که یه مقداری زمانش زوده، امروز لازم بود و در واقع نیاز داشتم که بذارمش 9:30 به وقت ایران، برای اینکه لازم بود که بعد از این در واقع فعالیتی رو داشته باشم که تا شب طول می‌کشید، دیگه امکان لایو گذاشتن نداشتم. برای همین امیدوارم که این در واقع تغییر خیلی باعث مشکلی براتون نشده باشه. به هر حال خوشحالم که میتونید بعداً ضبطش رو گوش بکنید. دوم اینکه از همه شمایی که کامنت میذارید، صدای بارون داره بلندتر میشه، از همه شمایی که کامنت میذارید، یه سری مطالب رو به ما میگید، خیلی ممنونم، واقعا ارزشمنده. حالا چه توی یوتیوب کامنت ها، کامنت های شخصی، هر جایی، چیزای ساده ای هم میتونه باشه، چیزایی مثل اینکه این ویدیو صداش به این شکله، موسیقیش اینطوریه، یا اینکه این ویدیو این حس خوبه به من داد، یا هر چیزی، تجربه هاتون، در واقع فیدبک هاتون به ما کمک میکنه که بهتر متوجه باشیم که این تأثیرش چجوریه. و بعضی ها هم لطف میکنید و یه موقع اگه چیزی از قلم میفته، فایلی چیزی از قلم افتاده، به من یادآوری میکنید، به ما یادآوری میکنید که ممکنه بعضی موقع طول بکشه تا روش در واقع عکسار مال ما رو ببینید، ولی همه اینا به یاد سپرده میشه و داریم روش کار میکنیم آروم آروم. خب بریم سراغ صحبت امروز در مورد دادن و گرفتن. چرا مهمه بین دادن و گرفتن تعادل برقرار باشه؟ چرا این ماجرای این که هی به آدمایی که آدم خوبا هستن، این آدم خوبای نیکوکار هستن، چرا هی بهشون میگیم آقا مواظب خودت هم باش، به خودت هم عشق بده، بعد اون آدم خوبا هی میگن آره باشه، ولی آخرش اون ایثار و فداکاری بر بقیه یه حس دیگه داره؟ آقا این معمای این ماجرا چیه؟ چرا انقدر این هر کدومش از کجا میاد؟ این میل به این که به بقیه بدیم و خودمون رو فدا کنیم از کجا میاد؟ از لقمه خودم بزنم به کس دیگه بدم؟ که خب اگه یادتون باشه داستانهای کودکی ما و حتی الانم پر از اینه، یعنی یه جورایی همیشه این تحسین شده، اصلا یه جورهایی نقش مادر و پدری، خصوصا مادری، یه بخش زیادیش روی این چرخ خورده و بنا شده که یه فداکاری بزرگ اتفاق میفته و این فداکاری خیلی ارزشمند و مهمه و خیلی بزرگوارانه است و مهمه که تحسینش بکنیم و بالا نگرش داریم. و از اون طرف هم خیلی میشنویم حرفایی که حواستون به خودتون باشه، به خودتون هم عشق بدین، برای خودت برو، حالا روش‌های مختلفی که دیگه الان مدل‌های نوین اومده، برو تو وان، برو چه می‌دونم از این روغن بزن، از این لباس بر خودت بگیر، شم روشن کن، به خودت این حرفا رو بزن، از این کانالا دیدین، از این اسما می‌ذارن صمیمی با خود و از این حرفا. خلاصه این که اینم می‌دونیم ترند شده، زیاد می‌شنویمش. بیاین یه خورده نگاه کنیم به این حرفا. من خیلی همیشه دوست دارم که همه چی رو، حتی چیزایی که خیلی بدیهیه رو، بیام یه روز بریزم، در واقع یه جورایی بریزم توی سیستم خودم و ببینم که من چه نتیجه میگیره، من چی میگم، من حرف من چیه. فرقی نمیکنه اون حرف از کجا اومده، از بزرگترین آدمای تاریخ، هر چی، ببینم من چی میگم. ممکنم از یه موقعی من بگم که آقا من نمیفهمم، همه این آدمه که انقدر خفنه، من میخوام همینو دنباله، همین حرف این باشم، پایم همین کاری که گفتم میکنم، خودم نمیفهمم، اونم هیچ مشکلی نداره. و وقتی که گفتم ایده ها رو بریزیم تو سیستممون، منظورم از سیستمو که استفاده میکنم عمدن نمیگم توی ذهنمون، به خاطر اینکه وقتی میگم سیستم دارم اشاره میکنم به بدن، همه بدنامون، به بدن فیزیکیم. اینکه وقتی یه ایده ای رو تو بدن فیزیکی میذارم چه جوری میشه؟ یکی از تمرینای خیلی خوب اینه که یه ایده رو بذارید توی بدنتون و ببینید که بدنتون وقتی که اون تصور میکنید اون ایده رو، تجلیشو، تو بدنتون چه اتفاقی میافته. یه چیزی مثلا توی ناحیه معده یا هر جای دیگه جمع میشه، یا یه چیزی باز میشه، یه چیزی دلش قنج میره، به اینا نگاه میکنید. یکیش پس این سیستم فیزیکیه، یکی دیگهش احساسیه، ببینم چه حسایی تون بالا میاد، حس شرم، عذاب وجدان، شادی، گیر افتادن، ترس، کوچیک شدن، خوشحالی، گسترش. یکیش منطق، ذهن، منتال، ببینم که خب آخه دو تا چهار تا کنم. و یکیش هم انرژتیکه، انرژتیکه یه جورایی با شهود هم در ارتباطه، اینه که ممکنه که شما اگر کسی باشید که تصمیم گیریش اساسش بر شهود باشه، بدون اینکه هیچ کدوم از این پله هایی که قبلش گفتم رو طی کنید، صرفا جواب رو بدونید. این یعنی شهود، یعنی اینکه من پله ها رو بدون اینکه طی بکنم میدونم ته راه رو چیه، ته این پله ها به کجا میرسه. ولی اگه ازم بپرسی چجوری میدونیم، میگم نمیدونم چجوری میدونم. این یعنی شهود یا همون حس شیشم. پس تمام اینا روش های ماست، ابزارهای قدرتمند ما انسان هاست برای فهمیدن. حالا بیاین دونه دونه نگاه کنیم. این که ما آدم ها میگیم که آقا فداکاری کن، بده، اینقدر حریص نباش، هی نخواه بگیری از دنیا، به دنیا بده. خب این حرفو که واقعا حرف خوبیه، خیلی ها زدن. مثلا یکی از کسایی که به نظر من بزرگترین بیان کننده این صحبت لوئیس هیه. لوئیس هی میگه که وقتی من مراجعه میان پیشم، همون اول میشینم میگم شکایت و گله ای تو از چیه؟ چی هست که براش راضی نیستی؟ در موردش راضی نیستی؟ و گوش میکنم. خلاصه اون چکیده اون در واقع دشواری و مشکل کلاینتم و مراجعه‌مو بیرون میکشم. مثلا هر کاری من میکنم هیچ کی دوستم نداره، همش من میافتم تو رابطه هایی که بهم خیانت میشه، هر چی زور میزنم از لحاظ مالی بعضی بهتر نمیشه، هر کار میکنم این بیماریم خوب نمیشه، هر کار میکنم خواهرم با همین درگیری رو داره، هر کار میکنم مامانم اینجوری میکنه، هر کار میکنم از بابام خوشم نمیاد، هر کار میکنم این دعوای با داداشم حل نمیشه، یا یه حس شرمی دارم، همه این چیزا. و در واقع بعد از اینکه این دشواری رو میپرسه و پیدا میکنه که خب پس تو چی میخوای از دنیا؟ مثلا من از دنیا پول بیشتر میخوام، میخوام حس، مثلا اگه شرم دارم، دارم میخواد حس آزادی و رهایی بیشتر داشته باشم، حس اینکه میتونم با جرأت و راحتی خودم باشم، نگران این نباشم که اشتباه و بد باشم. خلاصه اینکه شما یه جورایی اون چیزی رو که نمیخوای اول میگی، بعد میگی چی میخوای. وقتی گفتی چی میخوای، حالا لوئیزه میاد میگه که خب حالا همون چیزی که میخوای و برو بده به دنیا. خداحافظ شما. جلسه خوبی داشتیم با هم، روزتون بخیر. همون چیزی که میخوای و بده به دنیا، همونی که داری میگی به من بدید، خودت برو بده. به جای اینکه هی بگی بده بده بده، برو خودت بده. این حرفو یه جورایی دیگه هم توی داستان عشق ورزیدن میشنویم. مثلا جوری که من نقل من از اریک فروم اینه که در واقع ایده اینه که وقتی ما همش توی این درگیری اینیم که چیکار کنم دوستم داشته باشه، کی منو دوست داره، عاشقم شه دیگه، چیکار کنم، چرا رفت با یکی دیگه، چرا اینجوری شد، وقتی تو این انرژی هستیم، این انرژی نمیخوام بگم انرژی عشق ورزیدن نیست، ولی انرژی عشق ورزیدنی که درش صلح باشه نیست، و در واقع محکومه به اینکه صلح توش هی به هم میخوره. سول وقتی میاد که من به جای اینکه دنبال بقیه بدوام، برام بگم خودم اصلا عشق میدم، آقا من دنبال یه کسی، یه چیزی، یه موجودی، یه فرصتی هم عشق بورزم، و عشق ورزدن حال منو خوب میکنه. پس توی این سیستم من لیلا میتونم خیلی خوب بفهمم که چرا تاکید بر دادنه، اینکه برو بده، خیلی هی نخواه بگیری، هی بگیرم، برو بده، برو به دنیا بده. اینا خب میفهمم، یعنی به نظر من حرفایی که خودم تا الان زدم توی تمام سیستمای من خیلی خوب میشینه، تو سیستم فیزیکیم خیلی خوب میشینه، به خاطر اینکه احساس اینکه هی بعد دنبال یه چیزی بدوم و رها میکنه، به جای اینکه هی برم دنبال یه چیزی بگم وای میره نمیره، با اصلا بی خیال من خودم الان اون کار میکنم. از لحاظ احساسی حس راحتی به هم میده، از لحاظ فکری و انرژتیک به هم حس خوب میده، به خاطر اینکه این احساس رو میده که به جای اینکه هی تمرکز کنم رو اون چیزی که ندارم و نیستم، جوری زندگی میکنم که انگار همونو دارم، همون هستم و از اون جایگاه تازه دارم تراوش و در واقع بخششم میکنم، انگار داره ازم میجوشه. پس در واقع یه جور شیفت کردن و تغییر کاناله، کانالو عوض میکنم از اینکه من ندارم ندارم نمیشه نمیشه کجایی چرا نمیای چرا من دوست نداری فلان، رو اینکه قربونتون برم عزیز من، دوست دارم دوست دارم، من خودم اونیم که عشق میدم، من همون دلبرم، خودم میخوام عشق بدم. خب این پس برای من لیلا خیلی معنی داره. پس اینو میفهمم که تأکید زیادی باشه رو دادن و اینکه انقدر هی نخواهیم بگیریم، هی بگیریم بگیم پس من چی. خب اینو میذاریمش الان توی یه سبدی، فعلا میذاریمش کنار تا بریم سراغ اون بر ماجرا. حالا یه عده دیگه هستن، گفتم همه این کانالایی مثل این کانالایی هست، چی اسمش، صمیمی با خودی، از این حرفا، که میان میگن آقا به خودت برس، حواست به خودت باشه، انقدر حواست رو بقیه نذار، به خودت توجه کن، به خودت بیا، به خودت عشق بده، برای خودت وقت بذار، خودت فکر نکن خودخواهی بده، خودخواهی به خود رسیدن خوبه. و هی اینو میگه که در واقع توی این ادبیات جدیدی که الان در باش حرف میزنن، اون قبلی رو گذاشتیم توی یه سبدی فعلا اون کنار، توی این ادبیات جدید حرفش اینه که تو کله ما کردن از قدیم که تو باید هی از خودت بکنی، دست و پای خودت قطع کنی بذاری برای بقیه، از دهن خودت دراری بدی به بقیه، ولی این اشتباهه، به خودت برس، اگه خودتو تغذیه کنی، به خودت عشق بدی، همه چی رو رواله. مثالایی هم که میتونیم بزنیم اینه که مثلا توی فیلد و حوزه درمان خصوصا یا هر حوزه‌ای که افراد مراقبت میکنن، مثل پزشکا، پرستارا، مادر و پدرها، خصوصا مادر یا اون کسی که نقش مادر رو نگیره داره، فرقی نمیکنه مذکر یا مؤنث، که در واقع وقت زیادی رو داره با بچه ها میگذرونه، یا حتی نقش کسی که داره برای خانوادهش تلاش میکنه که براشون نون در بیاره، غذا در بیاره، راحتشون رو فراهم کنه، پدرانگی، یا مثلا روانشناسا، مشاورا، جراحا، هیلر و شفادهنده ها، هر جایی که کارهای خدماتی هست، کسی که ماساژ میده، کسی که برای شما چای میاره، کافی میاره، کسی که برای شما یه چیزی رو تا دم در خونه میاره، به تاکسی رانندگی میکنه، اتوبوس رانندگی میکنه، تمام کسایی که این سلول های در واقع مهمی که در جامعه و در دنیا دارن یه چیزایی رو فراهم میکنن واسه اینکه آرامش بقیه فراهم بشه. میدونیم که این افراد خیلی خیلی وقتی که هی دارن از خودشون میدن، مهمه که حواسشون به سلامت و روان خودشون باشه. چرا اینو میگیم؟ چرا میگیم مهمه؟ به خاطر اینکه خیلی اوقات میبینیم که افراد در دادن و توجه زیاد روی مراقبت از بقیه به این منجر شده و میشه که فرد خودش دوچاره حالا یا بیماری بشه یا درد بشه یا عذاب بکشه. یه مثالش مثلا اینه که یکی از بهترین کسایی که فکر میکنم توی کانالم من ازش مطلب گذاشتم و حرفشم زیاد زدم، گبر مته هست. گبر مته یکی از کتابای خوبش هست، The Realm of the Hungry Ghost، اگه اشتباه نکنم، آره، حوزه روح گرسنه، یا یه دونه دیگه هم داره که When the body says no، مال اون یکیه گبرمنت، الان یادم نمیاد اون اینکه کتاب مهمش رو، ولی به هر حال کارهای گبر خیلی روی بدنه. و آهان یه دونم داره، scattered mind، ذهن آشفته و به هم ریخته، که در مورد ADHDه. و در واقع تمام حرفش اینه که تروما چجوری ما آدما رو به یه اوضاعی میرسونه که در آینده یه حالت آشفتگی پیدا میکنیم که دیگه هی به خودمون توجه نمیکنیم به اندازه کافی. خودشو میگه که ورکوهولیک بوده، خودشو میگه که چجوری توی کار پزشکیش خیلی خیلی شبانه روز کار میکرده. و یه چیز مهم دیگه ای که توضیح میده، یکی از کتاباش بسیار در مورد بیماراش میگه، بیمارایی که میومدن و خیلیشون بیماری های ناعلاج طولانی مدت داشتن، و گبرمته میگه که من توی این آدما اینقدر آدمای نایس میبینم که نگو، آدمایی که در موردشون آدمای اطراف همش فقط ذکر نیکو و نیکو صفتی و خلق خوبشون بود، یه عالمه مطلب ذکر میکنه. مثلا میگه فلانی خانم، مثلا همینجوری بگم، لورا معروف بود به اینکه همیشه کار میکنه، هر روز صبح سر ساعت 6 سر کارشه، هیچ روزی نبود که غایب بشه، تمام روزهای سال کار میکرد، حتی وقتی مریض بود با مریضیش میرفت، بسیار قابل حساب کردن بود، همه میشد روش حساب کنن، قابل اعتماد بود، فلان اینا. مثلا میگه که این لورا حالا مثلا سرطان گرفته. مثلا بیماری دیگه رو میگه، مثلا بیماری که اومده و مثلا همیشه حواسش به بقیه بوده، خودش رو خیلی چیز نمیکرده، خیلی مهربون بوده. نشون میده که چقدر آدمهایی که این ویژگی رو دارن که بقیه رو هی قبل از خودشون بذارن، توی خفا و توی در واقع جاهایی مثل این مطب به این دکتر، بیماری های لاعلاج و مزمن براشون بروز پیدا میکنه. و در واقع حرفش اینه که فکر کنم همین کتاب When the Body Says No، وقتی که بدن میگوید نه، فکر میکنم همونه. ببخشید که من همزمان دارم الان نگاه میکنم که اینو بهتون بگم. در واقع گبرمته میگه که وقتی که تو به موقع نه نگی، بدن تو به جات میگه نه. وقتی که تو اونجاهایی که لازمه با زبانت نه بگی، نگی نه، اون وقت بدنت با مریضیش میگه نه. When the body says no, when the body says no, the coast of hidden... آره همین، گبرمت هست. وقتی که بدن میگوید نه. خیلی کتاب خوبیه. وقتی که بدن میگه نه، یعنی میگه که یک تناسب خیلی زیادی پیدا میکنه بین خیلی از این بیماری ها و نایس بودن و خیلی خوب بودن زیاد. بنابراین و خود من به عنوان کسی که توی فیلد کار تراپیه و هم با همکارام کار میکنم، هم خودم رو میبینم، خیلی با جرأت میتونم بگم که خیلی خیلی راحته توی اون کانالی افتادن که به خاطر دیدن دردها و دشواریها من میفتم روی فاز دائما بخشیدن، دادن، عشق ورزیدن. و یه روزایی بیای خونه و ببینی که خدایا چقدر سنگینی، این اتفاق میتونه بیفته اگر که مدیریت درستی نکنم. خب پس اینا رو گفتم در مورد دفاع از بیانیه دوم. در واقع بیانیه اول که تو سبد گذاشته بودیمش اینو میگفتش که آقا اینقدر هی تمرکز نکن، من حواسم به خودم باشه، به دنیا بده، تو برو بده، تو از اون جایگاهی که انگار همه چی داری برخورد کن. دومیش اومدم گفتم آقا این آدمایی که هی میرن میدن میگن نه بابا اب نداره، بذار بقیه حال کنن، اشکال نداره، اب نداره، بذار من دل کنم، من خوبم. میگیم او این آدما چقدر خیلیشون از بیماری سر در آوردن و دست و پا درد و بیماریای مزمن. و پس چی شد؟ پس آخرش همون برگردیم به خودمون، تمرکزمون رو خودمون باشه و خیلی هی نخواهیم به بقیه بدیم، حواسمون به خودمون باشه. خب جواب این سوال اینه که من یه جایی توی این دوتا نکته که به شما گفتم یه چیزی رو پیچوندم و اگر که تا الان اون جایی که من پیچوندم و متوجهش نشدید، پیشنهاد میکنم که اگر دارید بعدا صدای منو گوش میکنید، صدای منو برای یه 5 دقیقه 10 دقیقه متوقف کنید، یکم فکر کنید کجا من مطلب رو پیچوندم، به خاطر اینکه این دوتا حرفی که زدم با هم هیچ تناقضی ندارن. به این فکر کنید که شما بذار تو سیستمت، ببین سیستمت رو چی میگه، ببین تو میتونی براش ایده‌ای پیدا کنی کجاست اون چیزی که من پیچوندم و نگفتم. خب این بارونه هنوز داره میاد، خیلی هم خوشگله. اون چیزی که پیچوندم اینه، تو حالت اول اون نقل قولی که کردم که فرد میاد میگه من نمیدن، دنیا اینجوریه، معشوق من رفته، پول میخوام، این نیست، اون نیست، این نیست، آه. باور این است که پاسخ عشق من، پاسخ برطرف کردن نیاز من در بیرون است. در بیرون من آبی هست که من دارم از تشنگیش میمیرم. اگه گفتین این حرفو کی میزنه؟ ایگو. ایگو یا نفس همون چیزیه که همیشه میگم هیچ بدی نداره. ایگو یا نفس اون ماسکیه که ما روی زندگی، توی زندگی زمینی روی صورتامون لازمه بذاریم، چون میایم اینجا و لازم شکل و فرم بگیریم. ایگو اون چیزیه که در یک توهمی ساخته شده و توهمش اینه که من تشنه لبم و آب ندارم، من گدام و پول ندارم. روشن شدگی یا اشراق یعنی این که من یهو بفهمم که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگریم و کوزه روی این سر مبارکمه، من آب بالا بود. یا اون گدایی که داره یه عمر گدایی میکنه، بعد یه نفر میاد میزنه میگه عزیزم، میگه جونم، میگه ببین اون جعبه که روش نشستی گدایی میکنی، هر روز میای این جعبه چوبی کثیفه، میگه آره خب خب، میگه اون درشو باز کنی توش یه گنج جواهر و الماس و ایناست، اینو قربونت ببر، شما ثروتمندی. و تمام گدای دیگه رو میبینه هر کدوم روی جعبه نشستن، جعبهشون همه پر گنجه. اشراق یعنی این، اشراق یعنی این که من اینو درک بکنم که آره یک عمر در جستجو بودم ولی جوابش درون خودمه. اون چیزی که لوئیس هی میگه، در واقع اون جایی که میگه به جای این که هی بری بدی به هی از آدما بخوای بگیری برو بده، حرفش اینه که در واقع داره ما رو تشویق میکنه که جوری رفتار کن که انگار اون چیزی که انقدر دنبالشی رو داری، به جای این که هی بری بگی من آب بدین آب بدین، خودت شروع کن برای بقیه آب بریز. بعد یهو میفهمی که من اصلا کوزه دارم، اصلا من اینجا یه چشمه دارم، همینطور تراوش میکنه. و خیلی از اوقات آدمهای دیگه نعمتی که برای ما دارن اینه که ما وقتی که بریم سراغشون اون چشمه درونی ما تراوشش بیشتر میشه. و یکی از چیزایی که من همیشه قدردانم براش و شکرگزارم و جزو واقعا یکی از موهبتایی که هستی به من داده همین اینه که میتونم یک سری چیزها رو بیان بکنم، یک سری چیزها رو بدم که باعث میشه یک سری آدم ها تغییراتی براشون ایجاد بشه و با این دادن از درون خودم تراوش میکنه. دقیقا همین اتفاقی که الان داره میفته، همین اتفاقی که الان خود تویی که داری صدای منو میشنوی کمکی هستی برای من که من به اون منبع نامتناهی درون خودم وصل بشم. این سوالی که اینجا دارم جواب میدم سوال خودمه و وقتی که از این جایگاه وارد میشم که حالا بیا همینو درس بده، دربارش حرف بزن، اون وقت جوابو دارم. پس در واقع اون چیزی که من پیچوندم این بود. اون چیزی که لوئیس هی میگه این نیست که وقتی من منبعو پیدا کردی برو حالا هی به بقیه بده، خودتو خفه کن و به خودت نده. اتفاقا میخوام بگم اون چیزی که گبرمته میگه اون روی کردی که ما میبینیم که بعضی موقع ها ماها میفتیم خیلی توی قالب دادن، فداکاری و ایثار و از دهن خودمون و زن و بچه‌مون و زن و شوهر و بقیه و فامیل و اعضای بدن و همه کسایی که فکر میکنیم خودمونن، از لقمه دهنش رو برمیداریم میدیم دهن بقیه، از بچه های مثلا خود همین گبرمت فوق العاده. این آدم آدم زیباییه، آدم متواضع و صادق و حقیقیه. اونجایی که از ورکوهولیک بودن خودش میگه، میگه آره من خیلی جاها انقدر کار میکردم که اصلا برای بچه ها وقت نمیذاشتم. و خیلی زیباست واقعی بودن گبرمت. و همین، یعنی در واقع این آدم داره میده، ولی چه جونی میشه منی که به آب دسترسی پیدا کردم آب به بقیه بدم ولی به خودم ندم؟ من میخوام بگم اتفاقا وقتی که این اتفاق میفته، این هم ایگوه و این اونجاییه که فکر میکنم یه صحبتی دارم یه مقدارم چالش برانگیز بود خیلی وقت پیشا به اسم شکرگزاری تقلبی که در واقع اونجا داشتم این ایده رو میگفتم که ایگو خیلی از جاها ادای خود برتر رو در میاره. ایگو واقعا عالیه تو این زمینه، یعنی بعضی موقع واقعا من خودم خندم میگیره از کارهایی که میبینم ایگو میکنه و قشنگ مثل واقعا مثل یه میمون، حالا به عنوان میمون بخوام تحقیر بکنم، واقعا تقلید میکنه و مثلا میبینی صدای داره میاد میگه این یه چیزی داره تکرار میکنه ولی اون نیست، بعد اصلا خیلی بامزه است. و ایگو یکی از کاراش اینه که یه جورایی دوست داره اون موجود مقدس و غیره بشه، ولی در نهایت تو نگاه میکنی میبینی یه چیزی اینجا میلنگه. حالا چرا میلنگه؟ چرا من میگم خود از خودگذشتگی زیاده از حد؟ من میخوام بگم که از ایگو میاد، از نفس میاد. به این دلیل من یه دست دارم با 5 تا انگشت، انگشت شست، اشاره، وسط، انگشت بهش میگم انگشت حلقه فکر کنم و انگشت کوچولوه. خب من اگر که از جایگاه ایگو باشم، خب ممکنه که بگم که من اون انگشت خوبه رو میخوام، انگشت خوشگله رو میخوام، وای اونی که از همه درازتره، بلندتره، کشیده تره، خوشگلتره، فلانتره. خب ممکنه یکی رو ترجیح بدم و بقیه رو همه رو طرد کنم. این معمولا روی کرده ایگو دیگه. ایگو چون از یک حسش کم داشتنی میاد، توش همیشه شما انقباض احساس میکنید، نیاز احساس میکنید، نیاز داره یه کاری بکنی، یه چیزی بچسبه. هر وقت این حالت رو دیدیم تو خودمون، فرق نمیکنه در مقدس ترین حالات، بدونیم که همیشه این انرژی ایگوه. یه موقع ممکنه اینجوری خودشو نشون بده، یه موقع ممکنه اینطوری باشه که من چون میخوام اونی نباشم که اون خوبه رو ترجیح میده، چون میخوام اونی باشم که اصلا نمیخواد اون خوبه رو ترجیح بده و اصلا اونجوری نیست، من فرض کن انگوش بزرگر اتفاقا باش بد رفتاری میکنم، تمام اونایی دیگر باشون خوبم، اون بزرگر رو میخوام اصلا بهش بی اهمیت و در واقع بهش بد رفتاری بکنم. یه مثال خیلی خوبش کجاست؟ اونجایی که میبینیم که ما عزیزان ایرانی هم خیلی این کار رو میکنیم، در فرهنگ ما خیلی این زیاده. وقتی که به کسی که مقام بالایی داره یا ثروت زیادی داره فوش و بد و بیرا میدیم و در ذهنمون خیلی محکم شکل گرفته که یه جورایی این آدم یه جورایی لزوماً آدم خوبی نیست و یک چیزی در درونمون به سمت دشمنی ورزیدن و پایین کشیدنش میره. در واقع برای این که خیلی حس عدالت خواهی خودمو نشون بدم، یه آدم ثروتمند که میبینم ممکنه باهاش کمتر مهربون باشم تا با یه کسی که نیازمنده. میخوام بگم حتی اینم ایگوه، به خاطر اینکه من حقیقی اینقدر بی نیازه که نه لازم داره قیافش اینجوری باشه نه اونجوری باشه، نه روز باشه نه شب باشه. من حقیقی برای حقیقت زشت میشه و برای حقیقت زیبا میشه.
من حقیقی نیازی نداره که یه جوری به نظر بیاد که نه خودش نه بقیه فکر کنن خوبه. من حقیقی عشقش بر عشق بدون قید و شرط سواره. بنابراین نیازی نداره که شروطی رو تیک بزنه تا دوست داشتنی باشه و میدونه که منبع هستی بهش آزادی داده و عشق بدون قید و شرط. بنابراین من میتونم ثروتمند باشم، میتونم بهترین لذت‌ها رو داشته باشم، لاکچری‌ترین لباس‌ها، غذاها، لذت‌ها رو ببرم و اگرم لازم باشه میتونم نون بخورم با ماست. اگه لازم باشه میتونم وسایلم رو رها کنم، با پول کم زندگی کنم، لباس ساده بپوشم. اگه لازم باشه پیاده میرم. اگرم بتونم بهترین و مدل بالاترین ماشین و خونه رو برای خودم بخرم. چرا که نه؟ چرا نه؟ چرا نه این نه اون؟ چند وقت پیش جمله شعری از پروین اعتصامی اومد تو ذهنم و راستش خیلی برام جالب بود. یعنی داشتم میدیدم که واو، این همون چیزاییه که خیلی اوقات ذهن ما، ذهن خود من باها شکل گرفته. دانی که راست زد صفت پاکی، آنکاف وجود پاک نیالاید. تا دیگران گرسنه و مسکینند، بر مال و جاه خیش نیفزاید. مردم بدین صفات اگر یابی، گر نام او فرشته نهی شاید. پس تا دیگران گرسنه و مسکینند، من بر مال و جاه خیش نیفزایم. اوکی. من در این لحظه کامنت ها رو باز میکنم. لطفاً حرفاتون و صحبتاتون رو بنویسید و من حالا صحبتم ادامه میدم، ولی از الان به بعد میخونم حرفاتون رو و میتونی با هم گفتگو کنی. نظرتون چیه؟ آیا تا دیگران گرسنه و مسکینند بر مال و جاهمون نباید بیفزاییم؟ اگر من میدونم عزیزانی الان در جایی از دنیا، فرقی نمی کنه کجا، تو هر کشوری از دنیا در عذابن، همین لحظه بچه‌ای، مادری، مردی، پسری تیر میخوره، از گرسنگی داره جون میده، اسیر شده، لباس نداره، تو سرما داره میلرزه، کسی برای اینکه حرفی رو زده در زندانه، کسی قرار گوله بارون بشه، کسی قرار اعدام بشه، تمام اینا، آیا تا دیگران در عذابند من بر لذت خیش نیفزایم؟ خیلی طبیعیه که ما آدم ها این احساس عذاب وجدان رو داشته باشیم. خیلی طبیعیه. هیچ اشکالی در این نیست. ولی میتونیم فراتر بریم از عذاب وجدان. میتونیم بپذیریم که عذاب وجدان هم داریم. آره. میتونیم بپذیریم که بعضی موقع در زندگی ما راحتی است و لذت است، در حالی که نفر کناریمون اینو نداره. میتونیم بپذیریم که بعضی موقع ها ما طوری آفریده شدیم که ظاهری داریم که توسط آدمای دیگه زیبا دیده میشه، در حالی که کناریمون اینو نداره. میتونیم بپذیریم ممکنه مرد یا زن یا هر چیز دیگه‌ای باشیم که طرف کناریمون به خاطر متفاوت بودنش خیلی از مزیت‌هایی که ما داریم اون نداره. میتونیم بپذیریم که من توی کشوری به دنیا میام که به هم یه ها از همون اول یه پاسپورتی میدن که باش همه جای دنیا رو میتونم بچرخم. یکی دیگه جایی به دنیا میاد که با اون پاسپورت که داره هیچ جا نمیتونه بچرخه و باید یه عمر زحمت بکشه تا پاسپورت بگیره. و این همون چیزیه که همیشه در موردش گفتم، اون انتظاری که ما یه موقعی داریم که چرا دنیا عادلانه نیست، اون خدای چرا اصلا اینجوری آفریده، چرا اجازه میده چیزا بد بشه، چرا اینطوریه. نمیدونم، واقعیت اینه که واقعا دنیا بیسش روی عدالت نیست. علیرضا میگه دنیا جای برای عدالت نیست، باید فقط منصفانه رفتار کرد. واقعیت اینه که دقیقاً شما اصلا به دنیا نگاه کن، حتی اگر عدالت هم بود، داستان بودا دیگه، بودا باباش یه عمر تو قصر نگرش داشت، گفت بابا این بچه بذاری رنج نکشه، مرگ نبینه، پیری نبینه، تا اینکه بودا یه روز اومد بیرون. بعد رفتید پیر هست، گرسنگی هست، فقر هست، مرگ هست، بیماری هست. یکی از چیزهایی که من توی کار تراپی خیلی دیدم و در واقع شنیدن داستان زندگی آدم ها شنیدم اینه که بعضی موقع ها به مکام اینو قبلا هم گفتم، بعضی موقع ها شما هرچی میخوای بگردی یکی پیدا کنی سرزنش کنی پیدا نمی کنی. مثلا یه خانواده بوده، همه چی توش خوب بوده، همه چی عالی، همه چی داشته خوبش میرفته، بعد یهویی مادر پاش لیز میخوره رو پله ها میفته، ضربه مغزی میشه، این خانواده یتیم میشه، پدر از قصه مادر الکلی میشه، بچه فلان میشه، بیسار میشه، بعد 5 نسل بعد اینا تأثیر این تروما رو میکشن. واقعیت اینه که بعضی موقع تو زندگی تروما اتفاق میافته. واقعیت اینه که بعضی موقع ها ما بی‌عدالتی و بدرفتاری ایجاد میکنیم ما انسان ها چون قدرت خلق داریم، ولی بعضی موقع ها طبیعت این زندگی اینو داره با خودش. حالا مهمه که اگه برگردیم به اون مفهوم در واقع عشق ورزیدن و عشق به خود دادن، اول صحبت هپی تریدر، اسمتو به من گفته بودی، ببخشید اسمتو یادم رفت امروز، بعد یه بار اگه میشه یه بار دیگه اسمتو یادآوری کن. درود بر شما، ممنون از صحبت‌های خوبتون. آیا اینکه ما درک درستی از این موضوع نداریم که باید بدهیم یا بگیریم، علتش میتونه این باشه که خیلی میشنویم که باید خودمون رو دوست داشته باشیم تا بتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم؟ آره، به نظرم خیلی میتونه این باشه یکی از دلایلش. بهنام عزیز مرسی، حتما یکی از دلایلش این میتونه باشه، به خاطر اینکه وقتی ما یه سری باورها میره تو سیستممون، اگه مطابق با هستی نباشه مثل چوب لای چرخ میشه، خب بعد دیگه هی نمیتونه بچرخه. پس اتفاقا خیلی خوبه که بهنام اینو گفت، به خاطر اینکه یکی از دلایل اینکه ما این مسیر عشق ورزیدن به خود یا به بقیه توش دچار دشواری میشیم، از تعادل خارج میشه، یکی از دلایلش اینه که باورهای غیر ارگانیک داریم. منظورم از غیر ارگانیک چیه؟ منظورم از غیر ارگانیک هر چیزیه که وقتی میذاری تو سیستم میره چوب لای چرخ میشه. شما اگه یه چیز طبیعی رو بذاری خب حل میشه دیگه، دشواری ایجاد نمیکنه. ولی وقتی یه چیزی رو میذاری همه چیز دیگه حل میشه، ولی اون هی گیر میکنه، یعنی ارگانیک نبوده. یعنی یه باوریه که مال دنیای هپروته، یعنی از ذهن آدمی اومده و با این از توهم اومده، از توهم ایگویی اومده، با زندگی و هستی همخوان نیست. برای همین میگم هر جا که میبینی احساسی از رنج هست، نمیگم احساس درد، میگم احساس رنج، و روی این خیلی صحبت کردم، تفاوت درد و رنج، میتونید به این صدا رو گوش بکنید که خیلی صحبت خوبیه. هر جا که رنج هست یعنی یه چوبی لای چرخ گیر کرده، یه چیز غیر ارگانیک هست. پس یکی از دلایل این دشواری این که من توی دادن و گرفتن تعادل ندارم باورهای اشتباهمه. مثلا همین باوری که حالا من شخصا امروز از پروین اعتصامی نقل کردم، تا دیگران گرسنه و مسکینن بر مال و جای خیش نیفزا. نیفزا دیگه، تو اون یکی گرسنه است، پس بنابراین چون میدونم که در دنیا همیشه آدمای گرسنه خواهند بود، بر مال و جای خودت کلا نیفزا. حالا من نمیدونم دقیقا پروین منظورش چی بوده، ولی این برداشتیه که من میکنم. یکیش پس باورهاست. بهنام میدونم که توی صحبتهای دیگه بودی، پس اینو میدونی که این یکی از لایه های وجودی ماست، لایه ذهنی. لایه های دیگه هم داریم، لایه فیزیکی. تو لایه فیزیکی چجوری اختلال میتونه ایجاد بشه که تعادل بین دادن و گرفتن و اختلال ایجاد کنه توش؟ یادمون باشه بدن فیزیکی خیلی مثل یه حیوونه، شرطی میشه. خب پس وقتی که ما شرطی شده باشیم، مثلا یاد گرفته باشیم که وقتی که من خیلی هی به بقیه میدم، از خودم میزنم، هی به بچه‌چه میگیرم، نازم میکنن به عنوان بچه، وقتی یاد بگیرم که وقتی اون موجود فداکار و ایثارگره میشم، توجه میگیرم، امنم، ولی وقتی که به نیازهای خودم گوش میکنم، اه اه و پیف پیف میشنوم و از عشق و علاقه دور میشم. پس بدن فیزیکی میتونه اینجوری شرطی بشه. پس بدن فیزیکی هم میتونه عامل خارج شدن من از تعادل بین دادن و گرفتن باشه. بریم سراغ بدن احساسی. بدن احساسی چجوری میتونه عامل به هم خوردن این تعادل دادن و گرفتن باشه؟ بدن احساسی به این شکل که در واقع من یاد گرفته باشم برای اینکه یه سری نیاز هام برآورده بشه باید یه جور خاصی رفتار کنم، یه حسی رو ایجاد کنم. توی انگلیسی بهش میگیم manipulation. یعنی چی manipulation؟ manipulation یا در واقع بازی کردن، بازی به معنی بازیچه کردن بقیه، اینه که من روم نمیشه بیام به تو بگم که عزیز جان بیا به من یه بوس بده، خب به جاش یه چیزی میگم که تو رو بر آن بدارم که بیای منو بوس کنی. مثلا این که تو خیلی بی محبتی، تو مثلا فلانی اینجوری میگه، تو چرا تو اینجوری نیستی، نه فلان، اینا در تو شرم ایجاد میکنم و اون وقت کاری میکنم که تو بیای منو بوس کنی. در واقع یاد میگیرم از لحاظ احساسی که احساساتم و اگر بیان بکنم برخوردهایی دیدم که باعث شده بترسم یا وحشت کنم یا شرم زده بشم. پس یاد میگیرم که اگر برم مردم پسند بشم، پلیزر بشم، یا اینکه اون موجود پرخاشگر بشم که به آدما بکوبم، آدما رو شرم زده کنم یا بترسونم، اون وقت نیازامو میگیرم، اون وقت از این راه ها وارد میشم. در واقع اون وقت اینجا اعتدال بین دادن و گرفتنم به هم میخوره، به خاطر اینکه خیلی ساده زندگی نمیکنم که بگم آقا من اینو میدم اینو میگیرم. بازی دارم، بازی یاد گرفتم بکنم با احساسا، یاد گرفتم احساسامو باید بپیچونم، نمیشه مستقیم بگم احساسا طرد شده. خیلی از خانواده ها این حالت رو دارن در همه جای دنیا واقعا، که صحبت از احساسا یه تابوی بزرگه واقعا. بعضی موقع جالبه و میگم این اصلا فقط مال ایران نیست، اینقدر بعضی موقع جملاتی مثل این که مامان، بابا، دخترم، پسرم، عزیزم، پارتنرم، همسرم، فرزندم، دوست دارم، یا ببخشید، یا اینقدر بعضی موقع اینا برام گفتنی سخته که واقعا جالبه. یعنی ممکنه یه عمر زندگی میکنیم و اینا نمیگیم و واقعا یه جای خنده داره جوری که ما آدم ها اینطوری با این موضوع بازی میکنیم. یکی دیگه از جاهایی که تعادل دادن و گرفتن به هم میخوره کجاست؟ شماهایی که با لایه های انسانی که معمولا من ذکر میکنم آشنایی میدونید که الان میخوام برسم به لایه انرژی. تو لایه انرژی قبلا توضیح دادم توی سی بال تا بهار پروانه، گفتم که هر چاکراهی به جز چاکراه بالا، چاکراه هفتم و چاکراه اول پایین که مثل در واقع قیفی هنگی، یکشون به بالا رفته یکشون به پایین رفته، همه چاکراهای دیگه شبیه دو تا قیفن که اینطوری به هم چسبونده باشیشون. یعنی دو تا قیفو بذار اینجوری بگم، یه قیفو فرض کن که اون قسمت درازشو که باریک میشه درازه، اون قسمتو ببری، فقط اون قسمتی که پهن میشه از نازکش میکنه پهن میشه رو نگه داری، بعد اینو بچسبونی به یه قیف دیگه که همین کارو باش کردی، شبیه خودش، یه چیز شبیه یه ساعت شنی درست کنی، خب یه چیز اینطوری. همه چاکراهای دیگه این شکلین، در واقع یه قسمتی از جلو باز میشه، یه قسمتی از پشتش. حالا این به این معنیه که هر چاکراهی هم دریافت داره و هم دادن داره. و یادمون باشه انرژی در بودی که ما باش کار میکنیم بود دودی نیست، یعنی هم از جلو عقبه، هم از راست و چپه، هم از بالا پایینه، از همه طرفه، مثل یه تخم مرغ که دور تا دور منو گرفته. بنابراین خیلی مهمه که از همه طرف این تعادل وجود داشته باشه تا یک چیز 360 درجه متعادل بسازه. ببینید شما دایره وقتی میخوای بکشی، پرگار وقتی میخوای بذاری وسط بکشی، این پرگاره باید تمام جاها این شعاع دایره یکی باشه دیگه. اگه جلو رو تنگ کن، کوچولو کنم و برم عقب گشاد کنم، دیگه بهم دایره نمیده. توی لایه انرژی هم همینه. در واقع وقتی که من شعاع رو از عقب یا جلو کم بکنم، از یه جای دیگه بزرگ بکنم، اتفاقی که میفته اینه که مثلا بذار این چاکراه قلب رو بگم که خیلی رایجه، ممکنه که من هی بخوام عشق بدم ولی وقتی آدم ها بهم عشق میدن عشقو نتونم بگیرم، چون که یه طرف این چاکراه خیلی گشاد شده، یکی از این نصف این ساعت شنیه خیلی گنده و گشاده، نصف دیگهش خیلی تنگ شده. و از آنجایی که قانون ثبات انرژی داریم، وقتی یکی تنگ میشه دیگری مجبور گشاد شه. یعنی اینجوری در واقع تعادل که نمیشه اسمش گذاشت، ولی در واقع سیستم اینجوری اون یه چیزی رو حفظ میکنه، یه ثباتی رو حفظ میکنه. بهنام میگه یکی از دلایلش هم میتونه این باشه که من بعد از عشق دادن بعد از عشق دادن مورد بازخورد ایگوی خودم و ایگوی دیگران قرار میگیرم که چرا عشق دادی و عشقی نگرفتی، یا اینکه من عشق دادنم شرطی میشه که باید حتما جواب بگیرم و درک درست از این موضوع ندارم. واقعا خیلی نکته خوبیه، برای اینکه اتفاقا بهنام یکی از جاهایی که ما میتونیم بفهمیم که من دارم از کجا عشق میدم، آیا دارم عشقی رو میدم که از منبع لا متناهیه، یا عشقی رو دارم میدم که میخوام بازی بدم طرف مقابله رو که به من یه چیزی بده. یکی از راه‌های خیلی خوبش اینه، من بعضی موقعا به مراجعام اینو میگم، میگم ببین تو دنبال مثلا اینی که پارتنر داشته باشی، دنبال اینی که فلان، بهش میگم ببین 2 هفته 3 هفته 40 روز تو کلن اون ایده رو فراموش کن که بخوای یه نفر رو پیدا کنی، کلن اون برای 40 روز مقید باش که به اون موضوع فکر نکنی و کنار باشه. فعلا میتونی فکر کنی ولی فعالانه بهش فکر نکن، اگه اومد بهش انرژی نده، در واقع میتونه بیاد تو فکرت ولی تو دنبالش نکن. ولی تو شروع کن به دادن و خیلی حقیقی کنجکاو شو در مورد آدم ها. یادمه که یه بار این صحبت رو داشتم با یکی از مراجعام که میگفت در واقع خب این همون میشه که یه کسی که هی میده خودش خالی میشه. گفتم خیلی اتفاقا درست میگه، آره از اونجا هر وقت این حالت شد پس میفهمیم که هنوز دارم بازی میکنم. وقتی من هی میدم خالی میشم، یعنی این که هنوز منتظر پس گرفتنم دیگه، یعنی هنوز باور من رو این بنا شده که بده که من پرشم. ولی اون چیزی که دارم دعوت میکنم بهش، لوئیس هی ازش حرف میزنه، گبر متا ازش حرف میزنه، اینه که آها اصلا دیگری رو ول کن، آب پیش توه و نه تنها آب پیش توه، آب پیش تمام آدم ها هست، تمام آدم های دنیا وصلن. و اینجاست که ما نیاز به نجات دادن هیچ آدمی نداریم، ماها وسیله هایی میشیم در دست عشق و در دست هستی که از ما استفاده کنه تا کار خودشو انجام بده. اگر لازم باشه من میشم زبان هستی، صدای هستی تا چیزی رو بیان بکنه، ولی همیشه لازمه حواسم باشه اون کسی که دارم باش حرف میزنم خودش به منبع وصله و اون چیزی که داره الان تغذیهش میکنه منبعه، نه من. من ایگو نیستم، من لیلا نیستم، منبعی که داره الان اینجا میاد، منبع عشق و هستیه. مگه من لیلا وقتی توی رحم مادرم بودم کوچکترین قدرتی داشتم که هوش خودمو، صدای خودمو، توان بیان کردن خودمو بپزم انتخاب کنم؟ نه، این یه توهمه که من فکر میکنم من دارم این کارا رو میکنم. Life is not living you. ببخشید. You are not living life. Life is living you. تو زندگی نمی کنی. زندگی داره در تو جاری میشه. زندگی در ما جاری میشه. پس کلن این توهم که من الان به منبع وصل شدم برم به آدم ها سکه بدم، این دوباره ایگوه. برای اینکه تک تک آدم ها، حتی اونی که فکر میکنه اومده گدا و غیره، از نشسته رو گنج. حتی اگر یه آدمی از تو یه سکه دریافت میکنه، داره به تو لطف میکنه، برای اینکه اون خودش هم گنج داره و به تو داره فرصتی برای عشق ورزیدن میده. برای همینه که دادن و دریافت کردن وقتی از این جایگاه باشه، من در دادن و دریافت دائمیم. در واقع همین الان که همون چیزی که گفتم، من که دارم الان با تو حرف میزنم، وجود تو باعث شده که من بتونم به قول انگلیسی tap into، یعنی بتونم کانالم رو وصل کنم به کانال لامتناهی یا لامتناهی و این سکه های درخشان داره جاری میشه. و آیا این به این معنیه که تو دسترسی نداری؟ چرا؟ تو دسترسی داری، تو یه جای دیگه استفاده میشی. شاید من توسترم، تو چراغ مطالعه ای، یه جای دیگه تو استفاده میشی توسط این منبع. و همین جوری میشه که یه جای دیگه تو به من برمیگردونی. نه تنها یه جای دیگه برمیگردونی، همین الان که داری به من گوش میکنی، از من دریافت میکنی، دریافت تو هدیه ای منه. میشه گفت نیت مهمه. دقیقاً بهنام. یعنی در واقع الان هم دیگه به آخر صحبتمون رسیدیم و با همین میخوام پایان بدم که هر کاری میکنی بکن، ولی یادمون باشه هم من کوزه رو سرمه، هم تک تک آدمای دور و برم کوزه رو سرشونه. لحظه ای که من فکر کنم آب من کوزش به کوزه من آبش بهتره، من فلانم، اون لحظه من در ایگوام. لحظه ای که فکر کنم کوزه من آب من یکی من مالتا بهتره، تموم شد، من رفتم تو پپرود. لحظه که فکر کنم آب تو از مال من بهتره، کوزه ای تو خوشگلتره، تو آب بیشتر داری، من آب ندارم، تو گنج داری من ندارم، بازم رفتم تو هپروت. آیا معنی حرفم اینه که در دنیا ما تفاوت نداری؟ معلومه که داریم، معلومه که ثروتمندتر داری، معلومه که یکی هوش بیشتر داری، یکی صدای قشنگتر داری، یکی رقص بیشتر داری، برای همین تخصصهای مختلف داریم. ولی اساره هامون، اون قطره‌ای که از اقیانوسش اومدیم، در هممون یکسانه، ولی به شکلهای مختلف داره استفاده میشه. برای همینه که وقتی اینطوری زندگی کنیم، هیچوقت خیلی پرپر واسه چیزی نمیزنیم. یعنی یه جورایی میفهمیم که هیچی اونقدر را مهم نیست. میفهمم که اوکی، یه روز یه چیزی میگم آدم ها دوست دارن، یه روز یه چیزی میگم آدم ها دوست ندارن، and it's okay. اوکیه، به خاطر این که منبع من یه جای دیگه وصله. از دستگاه ماهور. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، باشد آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنم. خزانه غیب، اون چیزیه که وقتی بهش وصل باشیم، وقتی به یاد بیاریم که بهش وصلیم، چون هیچ وقت ازش قطع نبودیم و نخواهیم بود و نمیتونیم باشیم، وقتی که بهش وصل باشیم میبینیم که همه بهش وصلن. وقتی به خزانه غیب وصل باشیم، له له زدن واسه این که تو به من دادی یا من دادم و اینا تمام میشه و یک آرامشی جای تمام اون له له ها رو میگیره. ماهیت یکسان است و تعاریف متفاوت. مرسی بهنام، مرسی از صحبت‌ها و سوال‌ها و نکته‌های خوبت، مرسی از همه شماهایی که با هم بودین. ممنون که امروز باز هم که من یه مقدار ساعت رو تغییر دادم با هم هماهنگ کردین خودتونو. دوستتون دارم، بازم ممنون از توجهتون. مراقب خودتون باشین. صبح جمعتون بخیر و با خوشی و سلامتی. خداحافظتون.